باز هم مثل همیشه نکاتی که در باب احکام شرعی روز فرمودید همگی مرتبط با ایام و باز هم با توجه به اینکه در ایام اربعین قرار داریم مرتبط با این روزها بود. سپاسگزارم از شما، انشالله که سلامت و تندرست باشید. مثل همیشه بهره مند شدیم از فرمایشات شما و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنیم، خداحافظ شما. التماس
شود پای خیالم نکند فرق حالم، چه برانی چه بخانی چه به آجم برسانی چه به خاکم بکشانی، نه من آنم که برنجم نه تو آنی که برانی، نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم، نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی، در اگر باز نگردد نروم باز به جایی، پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی. از کوی تو بیرون نشود فای خیالم نکند فرق حالم، چه برانی چه بخوانی چه بخواهی چه نخواهی، باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی، کس به غیر از تو نخواهم، چه بخواهی چه نخواهی، باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی. نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم، نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی، در اگر باز نگردد نروم باز به جایی، پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی. از کوی تو بیرون نشود فای خیالم نکند فرق حالم، چه برانی چه بخوانی.
ظهر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران، همشهریان خوب تهرانی، به خیر و نیکی انشاءالله. ساعت 12:35 است. همچنان با ادامه برنامه در ساعت حضور در خدمت شما هستیم. لطفاً تا ساعت 14 با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه در ساحت حضور، در این لحظه بیانات خطبه‌گونه حجت الاسلام المسلمین حاج سید محمد مهدی حسینی همدانی، نماینده محترم ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج رو با هم خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابو القاسم المصطفی محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عباد الرحمن، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. بحث ما راجع به امر به معروف و نهی از منکر بود و عرض میکنیم به این که اهل تقوا این مطلب رو به خوبی دریافت کردند که اصل امر به معروف و نهی از منکر در مسائل اساسی و بزرگ مرز نداره، ولو ضرر جانی متوجه انسان بشه اما باید به او پرداخت. مثلا اگر اصل اسلام به خطر افتاد، شخصیتی مثل حسین ابن علی علیه السلام قیام میکنه با اینکه میدونه برای او و اهل بیتش خطرها در پیش هست. لذا همونطور که در جلسه قبل هم عرض کردم، باید ارزش گذاری کنیم، ببینیم موضوعی که به او پرداخته میشه چه مقدار ارزش داره. گاهی مسئله کوچکیه اما اقدام برای او ضرر جانی و آبرویی داره، اینجا امر به معروف ساقط میشه. گاهی مسئله ولو جان به خطر بیفته باید اقدام کرد. مثلا اگر خطری نسبت به قرآن و اهل بیت واقع بشه، حتما باید نهی کرد، جلوگیری کرد. البته اینجا هم علما تفسیری دارن و اون که خود این نهی از منکر باعث نشه مفسده‌ای برای اسلام به وجود بیاد، که در این صورت باز باید اقدامی نکرد. در این نوبت به مراحل امر به معروف و نهی از منکر اشاره میکنم. این مراتب در قانون هم پیش بینی شده. ماده چهارم قانون امر به معروف و نهی از منکر این است که مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است. مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است. این اصل ماده چهار بود. اون چیزی که از روایات و دستورات اهل بیت علیهم السلام به دست میاد اینه که مرحله اول در مواجهه با منکر باید حالت تنفر و انزجار قلبی در انسان به وجود بیاد، به طوری که رابطهش رو قطع بکنه، یعنی در نوع رفتارش با مرتکب منکر جوری برخورد بکنه که او متوجه بشه اشتباهی رو مرتکب شده، نتیجهش تنبه و ترک اون اشتباه و منکر باشه. ولی اگر شما او رو رها کردی، متوجهش نکردی که از عمل او ناراحت هستی، او هم براش بهتر شد، گفت از مزاحمت‌های فلانی هم راحت شدیم، دیگه حالا با جدیت بیشتری به کار خلاف خودش هم ادامه میده. این قطع رابطه فایده نداره. بله، اگر رها نکنی، خودت هم دچار خلاف بشی یا اطرافیانت مبتلا بشن، باید رابطه رو قطع کرد. و الا قطع رابطه اگر فایده نداشته باشه و اثری نداشته باشه، نباید منجر به قطع رابطه بشه. بعد از اینکه انسان قلبا نسبت به عملی تنفر پیدا کرد، نوبت به مرحله زبان میرسه، یعنی باید با بیان شیرین، دلنشین، نصیحتگونه شخص رو ارشاد بکنه یا مفاسد و معایب عمل او رو تذکر بده. اگر توجه نکرد، آمرانه به او عتاب بکنه که عرض کردیم باید جنبه امر و نهی حفظ بشه، کار به صورت موعظه نباشه. بین موعظه و امر و نهی فرق هست. بعد از مرحله نصیحت رو گفتن و بعد امر، در مرحله بعد باید وارد عمل شد و از کار او جلوگیری کرد یا او رو تنبیهش کرد، که البته این مرحله مربوط به عامه مردم نیست، توضیحی داره که بیان خواهم کرد در آینده. خوبه اینجا چند روایت تبرکن برای شما عرض کنم. مولای ما امیرالمومنین علیه السلام فرمود رسول خدا به ما دستور داد که با افراد گناهکار با چهره درهم کشیده روبرو بشیم. خیلی نکته قابل توجهی داره، یعنی نباید طرف مقابل از عمل ما تأیید رو برداشت بکنه، باید بفهمه که ناراحت شدیم. گاهی گفته میشه شخصی علنا گناه کرده، دیگران او رو در همون مجلس با خنده و احترام تشویق به گناه و یا ادامه خطا براش فراهم کردن، فضایی رو فراهم کردن که دوباره ادامه بده. وقتی که خندیدی یعنی تأییدش کردی. این کار خلافه، خودش نوعی منکره، چون شما با این تأیید و عدم جلوگیری در اشاعه کار بد اقدام کردی. امام جواد علیه السلام فرمودند هر کس کار زشتی را نیک بشمارد در آن کار شریک است. در قسمت از یه بیان دیگرشون فرمودند هر کس شاهد کاری باشد و آن را ناخوش بدارد مانند کسی است که شاهد آن نبوده است. این دستور عمله، بنابراین نباید خونسا بود، بی تفاوت بود، لااقل در دل ناراحت باشید. اگر کاری نمیتونید انجام بدید قلبن بیزار باشید. امام صادق علیه السلام فرمود برای عزت مؤمن همین کافی است که هرگاه منکری را ببیند خداوند عزوجل بداند که در دل آن را انکار میکند، این کفایت میکنه. یعنی عزت مؤمن همین مقدار، این مؤمن عزیزه که خدای تعالی بداند این شخص در دل در مقابل اون منکر یک حالت تنفری داره. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر یک از شما منکری را دید باید با دست خود آن را تغییر دهد، اگر نتوانست با زبانش تغییر دهد، یعنی اعتراض بکنه، اگر نتوانست در قلبش آن را انکار کند، و این ضعیفترین مرحله ایمانه. اینجا حضرت مراحل را از بالا به پایین فرمودند که در عمل باید از ضعیف به قوی عمل کرد. قسمتی از بیان امیرالمومنین علیه السلام که در نهج البلاغه است رو دقت بفرمایید. حضرت فرمودند از مردم کسی که به دست و زبان و قلبش به انکار برمیخیزد، چنین انسانی خصلت‌های خوب را به کمال رسانده است، یعنی هر سه مورد رو انجام داده. و کسی که به زبان و دل انکار می‌کند و دست به برنامه‌ای نمی‌برد، چنین انسانی به دو خصلت از خصلت‌های خوب چنگ زده و خصلتی را ضایع نموده است. و کسی است که با دل به انکار برخواسته نه با دست و زبانش، همون مرحله اولی که عرض کردیم، و کسی است که با دل به انکار برخواسته نه با دست و زبانش، چنین کسی دو خصلت را که شریف تر است را تباه نموده و یک خصلت را گرفته است. کسی که انکار با زبان و قلب و دست را ترک کرده او مرده ایست میان زندگان، یعنی کسی که امر معروف نمی کنه مرده عمودیه. تمام کارهای نیک و جهاد در راه خدا در کنار امر به معروف و نهی از منکر چیزی نیست جز به مانند انداختن آب دهان در دریای پهناور. البته روایت ادامه داره، من قسمتش را عرض کردم. پس این سه مرحله قطعیه، باید هر کدوم در جای خودش انجام بشه، به خصوص مرحله سوم که احتیاج به توضیح بیشتری داره که عرض خواهم کرد که اونجا جنبه عملی داره. این قانون چهارم بود. تو قانون دوم هم، یعنی ماده دوم قانون، اونجا فرموده امر به معروف و نهی از منکر دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است. خب اگر به مطالب گذاشتم خوب دقت کرده باشید، عرض کردیم امر به معروف موعظه نیست بلکه امره و باید جوری باشه که دیگران رو وادارد به انجام یا ترک. برای این نوبت همین مقدار کفایت میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.
شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند برنامه در ساعت حضور، بیانات خطبه‌گونه حجت الاسلام و المسلمین حاج سید محمد مهدی حسینی همدانی، نماینده محترم ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج رو شنیدید. ساعت 12:46 است. همچنان با ادامه برنامه در ساعت حضور در خدمت شما هستیم.
بگو از کدوم سمت دنیا برم، کدوم جاده به آسمون میرسه، نگاهی از اون بالا بنداز به من، داره عشق من به جنون میرسه. بگو از کدوم سمت دنیا برم، دلم از زمین و زمان پاره، خدا یا تا این راه با من بیا، که این مرد بی تا زمین میخوره. خدا یا تا این راه نزار امتحان تو رو رد بشم، تو تنها دلیلی واسه خوبیام، هزار تا دلیل هست که من بد بشم. خدایا تو این راه با من بیا، نزار امتحان تو رو رد بشم، تو تنها دلیلی واسه خوبیام، هزار تا دلیل هست که من بد بشم. همین خواستنت حسم و تازه کرد، به آتیش دنیا لباسم نسوخت، از اون آدمی رد شدم که یه روز تو رو قیمت سیب حفا فروم. بگو از کدوم سمت دنیا برم، یه جوری که قلبم با پاهم بیا، نگاهی از اون بالا بنداز به من، چشم واسه دیدم نگاه تو میخواد، چشم واسه دیدم نگاه تو میخواد. خدایا تو این راه با من نزار، امتحان تو رو رد بشم، تو تنها دلیلی واسه خوبیام، هزار تا دلیل هست که من بد بشم. خدایا تو این راه با من بیا، نزار امتحان تو رو رد بشم، تو تنها دلیلی واسه خوبیام، هزار تا دلیل هست که من بد بشم.
همراهان گرامی، شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه در ساعت حضور، ساعت 12:50 است. همچنان با ادامه برنامه در ساعت حضور، اختصاصی ترین برنامه رسانه ملی در حوزه نماز جمعه در شرایط کرونایی کشور در خدمت شما هستیم. این برنامه تا ساعت 14 ادامه داره. انشالله که با رعایت هرچه بهتر و درستر شیوه‌نامه های بهداشتی شاهد این باشیم که به امید خدا هرچه زودتر بیماری کرونا در کشور ما به پایان خودش نزدیک بشه و تموم بشه، با واکسیناسیون عمومی که خدا رو شکر با سرعت خوبی هم در جریان هست و ما هم به وظیفه خودمون عمل بکنیم و به هر حال پروتکل‌های بهداشتی رو به خوبی رعایت بکنیم که هر چه زودتر تموم بشه این بیماری و انشالله شاهد این باشیم که نماز جمعه هم با شکل و سیاق همیشگی خودش با حضور نمازگزاران انشالله به زودی در تهران و در سرتاسر ایران اسلامی اقامه بشه. عزیزان همراه، خدمت شما در ابتدای برنامه وعده کرده بودیم که ما امروز به مناسبت هفته دفاع مقدس ارتباط تلفنی خواهیم داشت با سردار افشار، رئیس محترم اندیشکده جنگ نرم دانشگاه دفاع ملی، به مناسبت هفته دفاع مقدس که در اون قرار داریم. همینک این ارتباط برقرار شده خدا رو شکر و عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور سردار افشار گرامی. سردار وقت شما بخیر باشه انشاءالله.
ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب.
سلامت بشید. خدمت شما هستیم. امروز سومین روز از هفته دفاع مقدس اگر اشتباه نکنم، چون 31 شهریور سال روز در واقع حمله دشمن بعثی به کشور ما در سال 59 نخستین روز از هفته دفاع مقدس است و امروز سومین روز. قطعا شنیدن صحبت حضرت عالی در خصوص 8 سال دفاع مقدس و جزئیاتی که نمی گنجه قطعا در یک گفتگوی تلفنی توی یک برنامه، حالا به هر حال هر چند دقیقه هم که باشه به حدی صحبت و زیاده که واقعا شاید چندین و چند برنامه هم کفاف نمیده برای اینکه به موضوعی به این اهمیت بپردازیم، اما به قدر وقت و وسعت برنامه که داریم ما در خدمت شما هستیم، چند دقیقه صحبت شما رو انشالله بشنویم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اینکه به طور کلی جنگ ها در طول تاریخ همه استعدادهای بشر رو در سطح عالی، در عالی ترین سطح به کار میگیره، به دلیل به هر حال مقاومت و دفاعی که باید صورت بگیره. یا اصولا جنگ ها نتایجش برای ملت ها خیلی مهمه و بله. همه هستی و امکانات خودشون داره. ما همیشه بله. معمولا از نیروهای رزمنده و تکبر که در خط هستن تصاویر از اونها داریم، خاطراتی از اونها داریم، از شهدای عزیز دفاع مقدس. خب لازم هم هست، چون اینها واقعا در خط مقدم جان خودشون رو فدای میهنشون کردن برای دفاع از کشور. بله. اما در پشت جبهه یا در هم خود خطوط مقدم تخصصهای مختلفی به کار گرفته میشن و همه عرض کردم استعدادهای بشری در حد اعلای خودش به کار گرفته میشه تا این دفاع شکل بگیره. مثلا نیروهای پشتیبانی، نیروهای بهداشت و درمان، ما یادمه که پزشکان عزیز ما به صورت داوطلب می‌رفتن در خطوط مقدم که اورژانس‌ها بودن، یک کمی عقب‌تر به صورت بتونی زیر زمین بیمارستان‌هایی ایجاد شده بود که حتی اتاق عمل داشتن. شاید در کمتر جنگی هم که اتفاق افتاده باشه، به دلیل اهمیتی که ما برای مداوای مجروحین داشتیم که در همون دقایق اولیه اقدامات صورت بگرفت تا بعد منتقل بشن به شهرهای پشت جبهه. ولی خب اینها پزشکان ما خیلی داوطلبانه هماهنگ بودن، چون قبلا وقتی فراخوان میشدن خود این لو میداد روزهای حمله رو، لذا ما با اینا توافق کرده بودیم، اونه که داوطلب بودن، که وقتی ما به شما اطلاع میدیم از همون سر محل کارتون بدونید که به خانوادتون هم اطلاع بدید با همون لباس و وضعیت مستقیم داد فرودگاه که بید منطقه. و این اعزام سریع بود که از نیروهای داوطلب پزشکی داشتیم. تو تخصص های دیگه هم همینطور بود، از حرف مختلف، صنوف مختلف، چون نیاز بود در جبهه های جنگ. بعد آشپز بگیرید، نجار، خیاط، هر صنفی رو شما در نظر بگیرید در جبهه های جنگ مورد نیاز بودن و اینا حضور داشتن. ما حتی در جنگ دلیل اینکه طولانی شده بود هیچ کس فکر نمی‌کرد اولی که جنگ شروع شد اینقدر طولانی بشه، 8 سال ما درگیر جنگ باشیم. ولی کم کم اون سالهای اولیه گذاشتن فهمیدیم که نه، بایستی تمهیدات لازم در منطقه عملیاتی برای همه فراهم میشه. ما حتی کلاس‌های درسی دانش آموزان و کسانی که علاقه‌مند بودن تحصیلشون ادامه بدن در مناطق عملیاتی داشتیم برای سنین بالاتر، و ابعاد مختلف فرهنگی و تبلیغی رو باید یاد کنیم از نیروهایی که در کنار رزمندگان و مشاهدش اونا دوربین ها رو دوششون بود و گزارش صحنه ها رو روایت میکردن. از دوستان عزیز روایت فرد و صدا و سیما شهید آوینی مخصوصا یاد بکنیم. خب اینا در کنار رزمندگان بودن و بیانشون و خاطراتشون و اون چی که از جبهه ها در رسانه ها منعکس میشد یک فضای عاشقانه‌ای رو در کل کشور ایجاد میکرد که ما همیشه استقبال مردم رو مواجه بودیم برای حضور در صحنه نبرد و دفاع مقدس. و اینا همه دست به دست هم دادن و این حماسه پرشکوه رو آفریدن. من نکته مهم دیگر که باید عرض بکنم اینه که فرهنگ دفاع مقدس، فرهنگ ایثار و شهادت معادله قدرت رو به نفع ما تغییر داد، وگرنه واقعا از نظر ظاهری همه امکانات به نفع دشمن افلاقی و برسی عراق، همه چیز، یعنی از نظر اقتصادی خب متجهین منطقه مرتبا حمایت میکردن و هیچ محدودیت مالی صدام نداشت برای خرید تجهیزات جدید و حمایت از جبهاش. همچنین دو بلوک شرق و غرب، یعنی هم آمریکا و پیمان ناتو، هم شوروی و پیمان ورشو، یعنی 40-50 کشور از صدام حمایت میکردن با تجهیزاتشون، با امکاناتشون، و اون با این پشوانه نیروها و سازمان خودش رو توسعه میداد. همیشه دو برابر ما سازمان رزمش وجود داشت، یعنی اگر ما مثلا فرض کنیم حدود 12 لشکر سپاه، 12 لشکر ارتش داشت، چه حدود 24-25 شد. تا اون اواخر جنگ صدام 50 لشکر داشت، یعنی همه با همون حمایت های مالی و تجهیزاتی شکل میگرد. چه چیزی باعث شد که این معادله قدرت که ظاهر فیزیکیش به نفع دشمن بود تغییر کنه و ما غالب بشیم و ما باشیم که به هر حال دشمن رو و تنبیه متجاوز رو تعقیب کنیم، مخصوصا بعد از عملیات رمضان که ما مرتبا عملیات های متعدد داشتیم، کربلای پنج، عملیات الفجر در فاق و عملیات هایی که امروز بعضیشون برای موضوع درسی در دانشگاه نظامی دنیا مورد توجه قرار گرفته. این جایگاه و این موقعیت با همون فرهنگ ایثار و شهادت و اون عاملی بود که در معادله قدرت به نظر من این تغییر رو ایجاد کرد. ما توانستیم کشورمون رو حفظ کنیم و دشمن رو شکست بدیم. البته خداوند متعال هم به صورت دیگری این شکست رو برای دشمن کامل کرد. در اون اواخر جنگ حوادثی که بعد از آتش بس اتفاق افتاد، صدام رو ذلیل کرد و ملت عراق رو متوجه اون جنایاتی کرد که صدام اعمال میکرد و اونها امروز برادر و دوست ما هستن. خب اینها چیزایی بود که ما دنبالش بودیم و خداوند به ما هدیه کرد که ما بتوانیم هم دشمن رو شکست بدیم، هم شیعان عراق و مردم عراق، مسلمان ها همه وحدت داشته باشن در مقابل رژیم صهیونیستی، در مقابل آمریکا، چیزی که امروز الحمدلله در منطقه در جبهه مقاومت اتفاق افتاده. کی پیش بینی میکرد در اون دورانی که ما در جبهه ها میجنگیدیم با صدام؟ اینا همه لطف خدا بود به واسطه این اخلاص و روحیه ایثار و شهادت داریم که انشاءالله در صحنه های دیگه هم تداوم داشته باشه. مثلا الان که گرفتاری های مشکلات مردم هست در مسائل اقتصادی، مسائل آسیب های اجتماعی و دیگر، بتونیم در مقابل دشمن از همون فرهنگ و روحیه استفاده کنیم و بر مشکلات انشاءالله فائق
بیاییم. انشاءالله. خیلی ممنونم از شما سردار افشار عزیز. اما میخوام اگر اجازه فرمایید یک سال دیگه هم به هر حال در خصوص ایام اربعین از حضرت علی بپرسم. اشاره فرمودید در صحبتاتون که به هر حال در پایان جنگ ما و ملت عراق در واقع بسیار به هم نزدیکتر شدیم و واقعا فضای اون زمان نیست. احساسی که بین ملت ایران و عراق وجود داره بسیار متفاوت است نسبت به اون زمان. در خصوص این نزدیکی و همدلی که بین دو ملت هم به وجود اومده توضیحات شما رو بشنویم. به هر حال ایام اربعین خیلی در واقع تناسب داره با اون رویکردی که الان ملت عراق دارن، در چیزی که خیلی شنیدیم در پیاده‌روی‌های اربعین و استقبالی که دارند از همه زوار از جمله ایرانی‌ها و شاید بتونیم بگیم به خصوص ایرانی‌ها. اینها به هر حال از مظاهر دوستی دو ملت هست و احساسی که وجود داره و همه اینها از دل برمیاد. راجع به این موضوع هم اگر چند دقیقه صحبت بفرمایید باشه.
از میشه اشاره کرده بودم به فرهنگ ایثار و شهادت، ما این رو از عاشورا داریم.
بله.
و فرهنگ امام حسین علیه السلام که در عاشورای حسینی به ما هدیه شد و ما در پرتو اون در حقیقت این پیروزی‌ها رو به دست آوردیم و اربعین حسینی و این راهپیمایی عظیمی که در سالهای گذشته صورت میگرفت الان هم به صورت نسبی برگزار میشه. اینها به هر حال پیوند بین ملت‌های مسلمان هست. حالا فقط بحث شیعیان نیست، ما از اهل سنت و دیگر مذاهب حتی جمعیت‌هایی که برای راهپیمایی شرکت میکنن داریم، چون بحث دفاع از آزادگی است، دفاع از مظلومیت امام حسین علیه السلام هست و این مرز نمیشناسه. تمام که